و دانشجویان رو بالا بیاریم که بتوانند با محتوای مخرب در فضای مجازی در واقع نه تنها مقابله کنند، بلکه بتونن اینها رو جلوش رو بگیرن. یعنی شما اگه یک کاربر داشته باشی که روشنگر باشه، میتونه بقیه هم اطلاع بده بهشون در مورد این خبر جعلی که منتشر میشه. بلی. یعنی خود کاربران باید جلوش رو بگیرن. خبر جعلی هم فقط برای کشور ما نیست. ما تو ایام کرونا دیدیم که آقای تدروس رئیس در واقع سازمان بهداشت جهانی میگه که ما فقط با کرونا مبارزه نمی‌کنیم، بلکه با اخبار جعلی هم درباره مبارزه میکنیم. شما دیدید که مثلا چقدر اخبار جعلی اومد در مورد کرونا از ابتدا.
درست.
که کاربران باش مواجه بود. پس اخبار جعلی یک در واقع موضوعی برای کل جهان در انتخابات ها بیشتر میشه. برای اینکه ما بتونیم جلوی این رو بگیریم، باید دانش مردم بیاد بالا. البته بخشی از این دانش تجربی به دست میاد. یعنی مردم ما هر انتخاباتی که در واقع میگذره دانششون بالاتر میره، یعنی راحت‌تر میتونن تشخیص بدن اخبار جعلی رو.
بله.
پس کار کردن روی سواد رسانه‌ای و بحث‌های این چنینی یکی از موضوعاتی است که ما باید روش سرمایه گذاری کنیم.
درست.
این رو هم باید بریم تو سالهای دوران ابتدایی راهنمایی و از دوران کودکی این سواد رسانه‌ای و انتقادی رو در واقع این که با پیام‌های رسانه‌ای وقتی که مردم مواجه میشن با یک تأملی به اینها دقت بکنن، و اگر این اتفاق بیفته قطعاً در روی تبلیغات انتخابات هم کمتر میتونه فضای مجازی در واقع و اون محتوای مخرب موثر باشه. اما اینکه سواد فضای مجازی در واقع مفید هست، بله خیلی چیزای مفید هم داره. یعنی بستگی داره که ما تو این فضا چقدر برنامه ریزی داشته باشیم. یعنی حاکمیت و دولت به ویژه باید روی فضای مجازی و بحث بستر شبکه ملی اطلاعات خیلی کار بکنه. شما مثلا در همین دوره دیدید که صدا و سیما در واقع برای فضای مجازی هم برنامه داشت، یعنی به نامزدها یه بستری فراهم کرد که بیان توی فضای مجازی هم برنامه‌های خودشون رو بگن.
درست.
پس به ما نشون میده که این بستر همونطوری که میتونه در آموزش مؤثر باشه در دوران کرونا، همونطور که میتونه در تبادلات اقتصادی مؤثر باشه، در حوزه مشارکت‌های سیاسی و انتخابات هم اگر با نظام‌مندی باشه، با قوانین درست باشه، خیلی میتونه کمک کنه و از طرف دیگه صرفه‌جویی بشه. یعنی من در این دوره یکی از اتفاقاتی که دارم میبینم چقدر کاغذ کمتر مصرف شده، چقدر در واقع بنر کمتر زده شده. خب اینا هزینه است دیگه. وقتی که میشه تو فضای مجازی و رسانه‌ای ملی این کارها انجام شه، در واقع این یک امتیاز در این دوره محسوب میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر البرزی.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران رو نداشته باشه.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه‌های دولتی.
رسوندن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته بتونه مسیر رو.
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی ایران.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. راجب سرنوشت مردم دارن تصمیم میگیرن.
وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمیمانه. روز روشن.
روز روشن.
قرآن کریم می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. وقتی یک فاسق، یک آدم فاقد ویژگی‌های اخلاقی برای شما خبری می‌آورد، شما دقت کنید، جستجو کنید، بررسی کنید و زود نپذیرید. چرا؟ به این علت که ممکن است شما از سر نادانی عده‌ای را به گمراهی بکشند. پس این مجازی در حقیقت همین ممکنه مصداق خبر فاسق باشد و ما باید مسلح بشیم که بتونیم با اون مقابله کنیم. منتهی دکتر البرزی می‌فرمایند که ما شبکه ملی اطلاعات نداریم، از اون طرف سواد رسانه‌ای هنوز به بلوغ نرسیده، باید در مدارس و در تعلیم و تربیت ما برای اون فضایی را ایجاد کنیم که هنوز به این درصد نرسیدیم. آقای آزادی، شما فکر میکنید الان با توجه به این فقدان شبکه ملی اطلاعات و کمبود سواد رسانه‌ای، مردم برای اینکه گرفتار خبر فاسق نشن چه کار باید بکنن؟
من هر سواد به خدمت شما. خب ابتدای بحث هم اشاره کردیم که به خاطر حالا بحث بیماری کرونا و اینها، شیوه تبلیغات در این دور از انتخابات نسبت به دور قبلی متفاوت شده و عمدتاً به فضای رسانه‌ای کشیده شده. حالا یه بخشی ما رسانه‌های رسمی و سنتی رو داریم مثل مطبوعات، رادیو و تلویزیون، یه بخش هم رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی رو داریم.
بله.
خب رسانه‌های سنتی مثل مطبوعات، رادیو و تلویزیون چون اولا محدودن، دومن سازمانیان و سوم تحت نظارت قوانین هستن، معمولا کمتر پیش میاد که شاهد بروز مثلا تولید مثلا خبرهای جعلی یا بی‌اخلاقی این چنینی در این رسانه‌ها باشیم، چون اگه خبر جعلی منتشر کنه پاسخگو هست، چون تحت نظارت قوانین هست، باید یا اصلاح کنه و به نوعی کمتر رسانه معمولا میاد هویت رسانه‌ای و حرفه‌ای خودش رو با تولید چنین خبرهایی زیر سوال میبره.
بله.
حالا اون بحث رسانه‌های بیگانه که اونها خب هدفشون چیز دیگه، یعنی فلسفه وجودی مثلا تلویزیونی مثل ایران اینترنشنال خب مشخصه، یعنی هدف اینها که اطلاع رسانی یا پوشش خبری مثلا صحیح یا بدون غرض و اینها نیست.
بله.
کاملا هویدا و آشکار هست که اینها با چه هدفی، این همه میلیارد شما برای تولید استودیوی مثلا تلویزیونی چقدر هزینه میشه، میلیاردها تومان نیاز به بودجه است، یا مثلا کارکنان این شبکه ها حقوقی که و دستمزدی که اینها میدن اینا از کجا میاد؟ خب حتما سرمایه‌گذاری که میشه با هدف مثلا تحت تاثیر قرار دادن جامعه ایران هست.
بله.
خب پس رسانه‌های سنتی به واسطه این الوان‌ها و ویژگی‌هایی که گفتم معمولا به این سمت سو نمیرن، منتها رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی به واسطه برخی ویژگی‌هایی که در اینها وجود داره، علی‌رغم اون خصوصیات مثبتشون که آقای دکترم اشاره فرمودن، این جریان تبادل اطلاعات و ارتباطات مردم، دسترسی مردم، امکان نظارت بر مدیریت مثلا کشور، اینهایی که وجود آورده، از اون طرف هم معایب و آسیب‌ها و خطرات متعدد رو دنبال داشته. یکیش همین بحث تولید خبرهای جعلی است. چرا؟ چون سرعت در این رسانه‌ها بر صحت و درستی غلبه کرده به واسطه ویژگی‌هایی که داره. یعنی شما در رسانه اجتماعی چون کاربر محور هست، با لمس یک دکمه یا یک نشان میتونید یک پست رو، یک مطلب رو برای ده ها و صد ها نفر دیگه بفرستید.
دقیقاً.
و اونها هم به همین ترتیب میتونن برای شبکه‌ای که بهش وصلن، یعنی یک جامعه شبکه‌ای رو ما داریم تجربه میکنیم که در مثلا چند دقیقه میبینیم که یک خبر جعلی در کل کشور در کل فضای رسانه‌های اجتماعی منتشر میشه. به اصطلاح ما بهش میگیم تو بحث‌های ارتباطی بهش میگیم وایرال شدن محتوا، ویروسی شدن محتوا، محتوا میچرخ و گسترش پیدا میکنه. اینجا اگه مردم هوشمندانه عمل نکنن، یک خبر جعلی که مثلا برای تخریب یک کاندید شکل گرفته میتونه به راحتی در کشور بچرخه. جالب، تحقیقات نشون داده وقتی خبر جعلی منتشر میشه بعدش تکذیب هم بشه
دیگه به درد نمیخوره.
بله.
اثر خودشو گذاشته.
کمتر از 30% میپذیرن تکذیب رو، 70% همون خبر ابتدایی رو میپذیرن.
بله.
به خاطر همین خب فضای رسانه‌های اجتماعی این لبه خطرناکش هم وجود داره. به خاطر همین سه دسته تمهیدات اندیشیده شده در سطح جهان برای مقابله با این فضا. چون ببینید ما یه بحثای دینی داریم که من بهشون اشاره کردم، مختص فضای نظام سیاسی ما هست. برای اونورم یه چیزهای مهمه، مثلا برای اونور بحث دموکراسی واسه شون اهمیت داره، حالا با اون نگاه‌ها و ایدولوژی که دارن، جهان بینی که دارن.
بله.
مثلا میگن که آقا دموکراسی باید بر پایه انتخاب صحیح باشه. اگر این انتخاب صحیح زیر سوال بره، عملا دموکراسی زیر سوال رفته. وقتی خبر جعلی تولید میشه، آگاهی رو زیر سوال میبره.
بله.
یعنی باعث میشه که مردم بر اساس اطلاعات غلط تصمیم گیری کنن. اینجا دیگه فلسفه وجودی دموکراسی زیر سوال میره. برای همینه که میبینید در ایالات متحده آمریکا حاضر میشن حتی حساب رسمی رئیس جمهور رو هم مسدود کنن.
بله.
بی سابقه است. چرا؟ چون آقای ترامپ داشت بر طبل تقلب اینها میکوبید. حالا ما نمیدونیم پشت پرده نظام سیاسی آمریکا خب فضای پیچیده ایه. من تو میخوام بگم در ظاهر اینها مثلا به این دلیل حساب رسمی رئیس جمهور رو مسدود کردن.
بله.
گفتن که آگاهی شهروندان و اون دموکراسی آمریکایی داره زیر سوال میره. در کشور ما خب این هست، خود این انتخابات خب باید بر پایه آگاهی باشه. اگه بر پایه اطلاعات غلط باشه، بیاد مثلا یه چهره خوبی باشه اون تخریب بشه، تومت زده بشه، خبری جعلی علیش منتشر بشه، خب باعث میشه این انتخاب مردم مخدوش بشه.
بلی.
مردم بر اساس اطلاعات غلط تصمیم گیری کنه. این یه بوده. یه بوده اون بحث مسائل دینی و اون نگاه مثلا دین نسبت به مقوله سیاسی است خدمتتون عرض کردم. حالا راههایی برای مواجهه با این فضا هست، اگه الان فرصت هست من خدمتتون عرض کنم، اگه نیست که
خواهش میکنم اجازه بفرمایید یه فرصتی را از همکارانم در اتاق فرمان دریافت کنیم و در خدمتتون هستیم.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران رو نداشته باشه.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه‌های دیجیتال.
رسیدن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته باشه بتونه مسیر
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی ایران.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. راجع به سرنوشت مردم دارن تصمیم
میگیرن. وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمیماند. روز روشن.
روز روشن.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. شما گرامیان شنونده روز روشن از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. قرآن کریم می‌فرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. بشارت بده به بندگانی که اقوال مختلف را می‌شنوند و از بهترین اون تبعیت میکنن یا به بهترین شیوه از قول حسن تبعیت میکنن. مناظره در حقیقت یکی از ابزار یا یکی از شیوه های تبلیغاتی است که تصور میکنم مهمترین جلوه تبلیغاتی در رسانه ملی برگزاری مناظره های تلویزیونی بین هفت نامزد انتخاباتی در این دوره بود و خب ما شاهد بودیم در برنامه های افزون بر 3 ساعت به صورت زنده نامزدها دور هم می نشینند و نقطه نظرات خودشون رو در موضوعات و سوالاتی که مطرح میشه مطرح میکنن و به قضاوت مردم میگذارن. مردم بر اساس آنچه که از صحبتهای نامزدها دریافت میکنن میتونن تصمیم گیری کنن که کدام نامزد را بر بقیه ترجیح بدن. من میخوام آقای دکتر البرزی نظرتون رو در این رابطه دریافت کنم که به نظر شما نامزدها در برگزاری مطلوب و قول حسن در مناظره چه مؤلفه هایی رو باید رعایت کنن؟
بله، ببینید مناظره همونطور که گفتید در تبلیغات انتخاباتی در واقع در قله تبلیغات، یعنی مناظره وقتی که همه کاندیداها دور هم قرار میگیرن و قراره اونجا برنامه ها و نظرات خودشون رو ارائه بدن و دیگران نقد بکنن، این یکی از بهترین در واقع فضاهایی است که مخاطبان میتونن تصمیم گیری بکنن، یعنی به تصمیم برسن. اما نکته که وجود داره، ما باید بین نقد و تخریب یک فاصلهی بذاریم. اگر در مناظره برنامه ها نقد بشه، کارنامه های افراد نقد بشه، سوابقشون در واقع کارهایی که کردن در گذشته و اینکه چه برنامه هایی دارن ارائه میدن، این خیلی از مطلوبیت بالایی برخورداره. یعنی بیان نقاط قوت و ضعف رو به طور همزمان، حتی نقاط قوت هم دیگر رو،
بله،
یعنی نامزدها هر جایی در واقع اون فرد حتی نقطه قوتی داشته در کنارش ممکنه نقاط ضعفی هم داشته باشه، یعنی دوتا رو با هم ببینن و اون جدال احسن شکل بگیره در واقع خیلی خوبه. اما اگر وارد حوزه تخریب بشن، در واقع به جایی که برنامه‌های همدیگر رو نقد کنن، به هم تهمت بزنن و یا مطالبی رو بگن که اصلا در شأن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران نیست. یعنی ما در کشورمون بالاخره اون اخلاق ایرانی اسلامیمون اجازه نمیده که در واقع وارد فضای تهمت و اینها بشیم. بنابراین من فکر میکنم اگر در فضای نقد باشه و برنامه‌ها و ایده ها و عملکردهاشون نقد بشه، یعنی نقاط قوت و ضعف همزمان باشه، خیلی خوبه. اما نکته‌ای که ما وجود داره، ببینید ما تو مناظره در واقع سه زل رو در هر شخص داریم میبینیم. یکی منش و شخصیت و اعتبار اون شخصه. دومی بحث منطق و استدلال هایی میکنه، چه منطق و استدلال هایی داره میاره. بله. و یه بخشم بحث هیجانی و احساسی کاره، در واقع عاطفه هم وجود داره. اگر در واقع نامزدهای ریاست جمهوری بیان برای اقناع مخاطب از این سه زلی که من خدمتون عرض کردم به خوبی استفاده کنن، هیچ اشکالی نداره. یعنی با منطق و استدلال و عاطفه و هر چیزی بیان برنامه ها و در واقع اون کارنامه خودشون ارائه بدن، کارنامه دیگری هم نقد کنن، ایرادی نداره.
بله.
با اخلاق اسلامی، با ادب، هیچ مشکلی پیش نمیاره. ولی اگر ما برای برنده شدن در واقع بخوایم بیایم از هر ابزاری استفاده کنیم و در مناظره در واقع برای اینکه به قدرت برسیم از هر وسیله استفاده کنیم، این زیبنده مناظرات کشور ما نیست. چون در واقع مناظرات کشور ما باید یه الگویی باشه برای جهان. ما مناظرات مثلا غرب رو دیدیم، آمریکا رو دیدیم که نامزدها می اومدن در یک سطح بسیار نازلی به همدیگه در واقع توهین میکردن، در واقع تشر میزدن و خود ما در برنامه های رسانه ملی اونا رو نقد کردیم.
بله.
بنابراین به نظر میرسه که مناظرات تو کشور ما باید به سمت اخلاق مداری و برنامه محوری حرکت کنه. اگر به این سمت رفتیم، خود مردم هم در واقع احساس رضایت خواهند داشت و به درستی میتونن اون نامزد مطلوب رو انتخاب کنن. که برای اینکه به این سمت بریم به نظر من باید از یک جا شروع بشه. یعنی همین انتخابات یک جای شروعه برای ما که بتوانیم این مطلوبیت‌های مناظره خودمون رو به دنیا اصلا معرفی کنیم، نه داخل کشور، در جهان به عنوان یک الگو مطرح بشه.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر البرزی. آقای آزادی، در بخش قبلی برنامه که صحبت می‌کردیم در رابطه با فضای مجازی و معایب و امتیازات اون صحبت میکردن و راهکارهایی داشتن برای مقابله با جریان فاسد فضای مجازی و در حقیقت اون خبرهای کذب و جعلی که در فضای مجازی منتشر میشه. خواهش میکنم جناب آزادی بفرمید.
خواهش میکنم. عرض شود، حالا من یه اشاره کنم، همونطور که در بخش قبلی گفتیم به واسطه متفاوت شدن شیوه تبلیغات در دوره کنونی انتخابات، رسانه ها و به خصوص رسانه های اجتماعی تبدیل به یکی از زمین های اصلی بازی در عرصه تبلیغات این دوره شدن.
بله.
گفتیم مزایا رو گفتیم و معایبی که ممکنه در این رسانه های اجتماعی شکل بگیرم اشاره کردیم، از جمله تولید مثلا خبرهای جعلی که به صورت سازماندهی شده و برنامه‌ریزی شده برای تخریب بقیه تولید و بر بستر فضای مجازی منتشر میشه. متاسفانه در این دور از انتخابات هم شاهدش بودیم. علیه شاید تقریبا تمام کاندیدا ما خبرهای جعلی رو شاهد بودیم که خیلی از ما هم خوندیم در رسانه‌های اجتماعی. خب چیکار باید کرد در مقابل این فضا که تبلیغات از اون مسیر صحیح و درست خودش خارج نشه؟ اشاره کردیم که خب پلتفرم هایی که در ایران داره استفاده میشه و محبوبیت بیشتری داره همشون منشأ خارجی دارن متأسفانه اکثریتشون. همین کار رو برای مدیریت این فضا خیلی سخت کرده. ببینید در کشوری مثل آمریکا وقتی خبرهای جعلی پدید میاد از انتخابات سال 2016، کنگره آمریکا مدیران این پلتفرم ها رو فرا میخونه و اونها رو بازخواست میکنه نسبت به اتفاقاتی که بر بستر فیسبوک افتاده. ببینید یه جنبه بحث خبرهای جعلی، یه جنبه بله. دیگه بحث الگوریتم‌های پشت پرده رسانه‌های اجتماعی هست. یعنی اینا به راحتی با سازه الگوریتم‌ها میتونن خبرهایی رو به اصطلاح مثلا روزنامه‌نگاری سنتی برجسته کنن یا به اصطلاح رسانه‌های جدید ترندینگ کنن. اینا همشون بر اساس ماشین و کدنویسی های پشت این پلتفرم هاست که کاربران در ظاهر نمیبینن که فضا چی هست.
بله.
مراکزی هست که مرکز افکار سنجی هست، بر اساس داده های موجود در رسانه اجتماعی میان تحلیل میکنن، رفتار تک تک کاربران را تحلیل میکنن و بعد به یک الگوی جمعی میرسن.
دقیقا.
با استفاده از مطالبی که ما منتشر میکنیم، لایک ها، فالوور ها، دنبال کننده هامون، شخصیت سنجی میکنن از حیث روانشناسی ما رو، و اینها رو میان میفروشن به شرکت های مثلا سیاسی و تبلیغاتی.
بله.
این پشت پرده این رسانه‌های اجتماعی است که کاربران
ممکن ازش غافل باشن.
ممکن غافل باشن، در حالی که زمین چرا مثلا یک رسانه‌ای میاد امکاناتش رو رایگان در اختیار ما میذاره؟ این سوال بزرگیه.
بله.
چرا ما داریم رایگان از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنیم؟ درآمد این شرکت‌ها کجاست؟
از کجا سود دارن؟
بله.
که
این همه کارمند،
رایگان در اختیار ما بگذاره.
کدنویسی، این همه ساخت، اینا کجا درآمدشون از کجاست؟ خب رایگان ما داریم استفاده می‌کنیم.
دقیقاً.
یه بخشش همین بحث افکارسنجی یا فروش اطلاعات هست. که در انتخابات میگم آمریکا مدیران اینها رو خواست، حالا چون مثلا جمهوری خواه پیروز شده بودن، دموکرات ها اینها رو فراخوندن و ازشون سوال کردن، بازخواست کردن، پاسخگوان. چرا؟ چون مقر اینها در آمریکاست، ولی در به کشور ما پاسخگو نیستن اینها. مثلا بله. شرکتی مثل فیسبوک پاسخگو نیست به دولت ما.
بله.
یکی از بحثایی که ما میگیم آقا اون شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی پلتفرم های بومی کارآمد ضروری است برای کشور، همین نکته است.
بله.
که ما بتونیم اگه کسی مثلا میخواست تخریب کنه، از راههای مثلا سوء استفاده کنه برای رسیدن به قدرت، اینجا ما پاسخگو باشه، معلوم باشه کی داره این کارها رو میکنه، یا بله. اثرات خارجی محدود بشه. یکیش از سوی دولت و وضع قوانین و مقرراته که در خیلی از کشورها این موضوع اتفاق افتاده، در کشور ما هم کم کم داره اتفاق میفته. یکیش همون بحثی که آقای دکتر اشاره کرد، آگاه سازی مردم هست، آموزش مردم هست، ارتقای سواد رسانه‌ای شهروندان هست که این باید از سنین پایین تو مدارس اتفاق بیفته. ما بخوایم یا نخوایم، الان دیگه یه بچه‌ای که متولد میشه چش باز میکنه دور و برش تبلت و گوشی و اینهاست.
دقیقاً.
ما باید مهارت لازم برای استفاده از این ابزارها رو به اون منتقل کنیم. این وظیفه هم نهاد خانواده است، هم نهاد آموزشی ماست در آموزش پرورش در دانشگاه‌ها. یه وظیفه برآورده رسانه رسمیه، باید اطلاع رسانی به هنگام داشته باشن، جلوگیری کنن از ایجاد خلأ رسانه‌ای، چون خبرهای جعلی موقعی، یکی از دلایل انتشارش موقعی که خلأ خبری و رسانه‌ای وجود داره.
بله.
وقتی این خلأ ایجاد بشه، اونها میان با تولید خبر جعلی خلأ رو پوشش میدن و مردم هم میپذیرن متاسفانه کاربران. پس رسانه‌های رسمی. یکی از کارهای دیگه شون بس راستی آزماییه، چه در همین مناظره که بهش اشاره شد، چه در فضای تبلیغاتی همین خبری جعلی تولید میشه. رسانه‌های رسمی باید خودشون رو موظف بدونن که راستی آزمایی کنن آمار رو، ارقام رو، خبرهایی که منتشر میشه، که من کاربر، من شهروند با اطمینان به فلان رسانه رسمی مراجعه کنم و راستی آزمایی کنم آمار و ارقام و گفته‌ها و خبرهای جعلی منتشر شده در این فضا رو. مردم و شهروندان هم باید خیلی با دقت مواجه بشن و همون آیه که شما فرمودید رو میتونیم اشاره کنیم، یعنی هر حرفی که یکی به ما میزنه یا هر مطلبی که در این رسانه‌ها به دست ما میرسه که الزاماً درست نیست.
بله.
باید ما از منابع رسمی و معتبر خبرهامون رو دریافت کنیم، همینجوری مثلا از کانال‌هایی که معلوم نیست هویتشون هر خبری ما دست ما رسید نباید باور کنیم.
دقیق.
خیلی نکته مهمیه، باید آگاهانه در مقابل این مطالب قرار بگیریم.
وقت برنامه رو به اتمام هست و چند دقیقه بیشتر از فرصت برنامه اون باقی نمونده، من در اختیار هر یک از دو مهمان عزیز دو دقیقه فرصت میگذارم تا نظرشون را به عنوان کارشناس در رابطه با تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در دوره 13 جویا بشم که ارزیابی شما از نحوه تبلیغات نامزدها در این دوره چگونه است. آقای دکتر البرز.
خواهش میکنم. ببینید در این دوره پیش رو با توجه به اون دو متغیر کرونا، من میداندار در واقع تبلیغات رسانه‌ای رو رسانه‌ای ملی میدونم. در واقع الان ایستگاهی که در واقع انتخابات بهش رسیده ایستگاه صدا و سیماست.
بله.
و ایستگاه طولانی هم هست، از 7 خرداد تا 26 خرداد که تبلیغات بعد از اون
روز.
بعد از اونم که روز انتخابات و فراخوان و در واقع بعدش هم باز رسانه ملی اعلام نتایج و در واقع من میخوام بگم که در این دوره نقش رسانه ملی خیلی مهمتر شد در.
بله.
واقع با اومدن کرونا و کمبود تبلیغات محیطی و در واقع تجمعات کاندیداها و هوادارانشون، رسانه ملی خیلی خوب اومد پای میدون. بلی. حالا ما بررسی که خودمون کردیم، برنامه‌ریزی‌هایی که در واقع رسانه ملی داشت خیلی دقیق بود و نمیخوام بگم حالا ما بگیم 100% عالی بود، ولی 99% رسانه ملی تلاشش رو کرد که بتونه یه فضای فراهم کنه که نامزدها بیان حرفاشون رو بگن و قضاوت کنن. اما باز خلل تبلیغات جعلی، اخبار جعلی هم بود که ما باید برای آینده این برنامه ریزی بکنیم، یعنی هم روی سواد رسانه که آقای آزادی فرمودن، هم روی بحث شبکه ملی اطلاعات. ما باید در واقع برای انتخابات بعدیمون که در 4 سال آینده است، همونطور که با برنامه ریزی خوب این دوره نشون دادیم، در فضای مجازی هم باید بتونیم یک میدانداری خوبی داشته باشیم. اگر فضای مجازی هم در واقع بتونیم از فوایدش به خوبی استفاده کنیم، هم این برای تبلیغات کاغذی و محیطی یک صرفه‌جویی خواهد شد.
بله.
در واقع این رسانه ملی در کنارش فضای مجازی میتونن با هم دیگه یک فضایی فراهم کنن که ما دیگه به لحاظ تبلیغاتی دغدغه‌ای نداشته باشیم، یعنی مردم دیگه راحت تر بتونن انتخاب خودشون رو انجام بدن. من به نظرم میاد که در این دوره با این فضایی که فراهم شد، دقیقا مردم خواهند تونست به دقت اگر برنامه رو پیگیری بکنن، برنامه های کاندیدا تبلیغات رو، به انتخاب مطلوب برسن و در واقع میتونن در واقع همونجور که رهبر معظم انقلاب هم فرمود، در کنار رسانه مراجع دیگر فکری که وجود داره در واقع از اونها هم مراجعه بکنن و بتونن انتخاب احسن رو انجام بدن.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر البرزی و نظر جناب آقای آزادی رو میشنویم.
خواهش میکنم. من به یه نکته خیلی مهمی اشاره کنم، به عنوان شخصی که داره پژوهش میکنه تو این حوزه، یکی از آفات رسانه اجتماعی این هست که یه الگوریتم هایی داره که بر اون چه ما میبینیم و نمیبینیم تاثیر میذاره.
بله.
به چه معنا؟ به معنای این که من خب نمیتونم مثلا هرچی صفحه و کانال و گروه هست رو که برم عضو بشم مطالبشون رو بخونم.
بله.
میام گزینشی انتخاب میکنم، یا خود اون پلتفرمه به صورت گزینشی یه سری محتوا رو من نشون میده.
بله.
این باعث میشه که من مثلا در جناح سیاسی به فرض، مثلا من طرفدار مثلا فلان کاندید ایکس هم، فقط صفحات مرتبط با اون رو دنبال میکنم. این باعث میشه از سایر کاندیداها و برنامه‌هاشون غافل بشن.
بله.
این الگوریتم، این آفت بزرگ رسانه اجتماعی است. ولی در رسانه‌ای مثل رسانه ملی که رسانه فراگیر هست، بر اساس اصل برابری تبلیغات میاد به همه کاندیداها یک فرصتی یکسانی رو میده که برنامه‌هاشون رو طرح کنن. اینجا من شهروند میتونم به طور برابر نظرات همه این کاندیدا و برنامه همه اینها رو من ببینم و باشون مواجه میشم و اونجا دست به انتخاب بزنم که کی برنامهش بهتر بود.
دقیقا.
این فضا به هیچ وجه در رسانه اجتماعی وجود نداره، اتفاق نمیفته. این مزیت ویژه‌ای است که رسانه ملی داره و همونطور که آقای دکترم فرمودن خیلی خوب عمل شد. من خسته نباشید میگم خدمت شما تایید کنندگان محترم، معاونت صدا، معاونت سیما، معاونت سیاسی و همه عزیزان، معاونت فضای مجازی که یه بستر خیلی خوبی رو امسال ایجاد کرد، یه شبکه اختصاصی به همه کاندیدا داد که برنامه‌شون رو مطرح کنن.
بله.
از اون اپلیکیشن هایی که داشت نهایت استفاده رو برد. من به همه خدا قوت عرض میکنم انشاءالله که با یک انتخاب آگاهانه و حضور پرشور بتونیم شرایط موجود کشور رو به سمت پیشرفت و حرکت رو به جلو تغییر بدیم.
به یاری خدا. خیلی متشکرم از مهمانان عزیز آقای دکتر البرزی و جناب آقای آزادی که در این برنامه قدم رنجه کردن و از فرمایشاتشون استفاده کردیم. همچنین از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا به این لحظه برنامه رو دنبال کردید صمیمانه تشکر میکنم. انشالله روز 28 خرداد حاصل تلاش همه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات با حضور پرنور شما شنوندگان عزیز در پای صندوق‌های رأی به کمال و به ثمر بنشیند و در حقیقت این تبلیغاتی که به خاطر شرایط خاص کرونا امسال بیشتر از طریق فضای مجازی و از رسانه ملی تقدیم شما شد، تونسته باشه در روشنگری و در تبیین برنامه‌ها و کارنامه نامزدهای انتخاباتی به شما کمک کرده باشه. تا فرصتی دوباره، یکایک که شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم.
ساعت 11:30 است و در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه مستند کشف الاسرار باشید.
از او بگو او که شجره پرفیض فیضیه بود، او که ابرمرد تاریخ و بیدارگر جهان.